اصول تربیتی و سیره عملی علامه تهرانی رضوان الله علیه. قسمت دوم، عدم تنازل از مسئله توحید در روش تربیتی مرحوم علامه. در روش تربیتی علامه تهرانی سمتگیری و اتجاه فقط بر مسئله توحید مستقر بود و شیوه و مرام بعضی از بزرگان را چون مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی اعلی الله مقامه که با قرائت اوراد و ادعیه و چه بسا بعضی تصرفات موجب شفای مرزا و رفع گرفتاری ها از حاجتمندان می گردید مستحسن نمی شمردند و می فرمودند عارف نباید از نزول مشیت حق در همه مراتب ظهور با اختلاف مظاهر به امر دیگری بپردازد و خود را در دسترس عوام الناس قرار دهد و به میل و دلخواه مردم که با عقول ضعیفه و ناقصه خود که چه بسا خلاف مشیت و مصلحت حکیمانه حضرت حق است و حد یقفی ندارد حرکت کند. حال خواه تقدیر خداوند بر شفای مریض یا بر فوت او تعلق بگیرد، هر دو یکی است. علامه تهرانی نیز چون استاد گرانمایه‌اش مسئله توحید را به هیچ بهایی با امر دیگر معاوضه ننمود و از آنجا که حقیقت ولایت را به حمل شایع عین واقعیت توحید می دانست و ظهور آن را به نحو اطلاق در شخص معصوم علیه السلام ملاحظه می نمود، محوریت تربیت سلوکی شاگردانش را بر معرفت و شناخت حقیقت و واقعیت امام علیه السلام و تحقق به حقیقت ولایت آنان قرار داد. چون عارف عظیم الشأن ابن فارز مصری که گوید علیک بها صرفاً و ان شئت مزجها فعدلک عن ظلم الحبیب هو الظلم، بر تو باد به ادراک حقیقت ذات یکتا و مبدأ وجود و اگر خواهی آن را با مظهری از مظاهر تعین بیامیزی پس زنهار که از آب دهان حبیب تنازل ننمایی و به غیر متمایل نگردی. مرحوم قاضی می فرمود مقصود از آب دهان حبیب در اینجا ائمه معصومین علیهم السلام هستند. توجه صرف به امام رضا علیه السلام هنگام تشرف به مشهد مقدس. مرحوم علامه تهرانی هر سال در فصل تابستان به مشهد مقدس عتبه بوسی حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام مشرف می شدند. در یکی از سنوات که مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید آیت الله مرتضی مطهری نیز به شرف تشرف مشرف بودند، آیت الله مطهری به ایشان می گویند ما با علامه طباطبایی قرار گذاشتیم برای زیارت مرحوم حاجی سبزواری به سبزوار برویم. شما هم اگر تمایل دارید تشریف بیاورید. علامه تهرانی عذری آورده از رفتن اظهار عدم تمایل نمودند و آن دو بزرگوار به زیارت جناب حکیم سبزواری نائل آمدند. مرحوم علامه تهرانی بعدها فرمودند کسی که به زیارت علی ابن موسی رضا علیهم السلام می آید چطور می تواند وقت خود را به زیارت امثال حاجی سبزواری صرف نماید؟ هزاران حاجی و غیر حاجی همه مندک و فانی در ولایت مطلقی آن حضرت و مستفیض از بهار فیوزات بیکران آن ظهور اتم سرمدی می باشند. حیف نیست که انسان توجه خود را از آن آستان ملائک پاسبان به ریزخارانی چون حکیم سبزواری و غیره مصروف بدارد. و نیز می فرمودند کسانی که برای زیارت علی ابن موسی رضا علیهم السلام با ماشین می آیند نباید در بین راه قصد زیارت بزرگانی امثال بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی و شیخ عطار در نیشابور و حکیم سبزواری در سبزوار را بنمایند. زیرا زائر علی ابن موسی رضا فقط و فقط باید به شخص آن حضرت توجه نماید و از غیر او که همه فانی و مندک در ذات او و ولایت او گند چشم بپوشد و زیارت علی ابن موسر رضا موجب زیادی مصوبه به هزاران مقابل برای زائر و مزورهای در بین راه خواهد بود. در مکتب علامه تهرانی عرفان بر اساس برهان و یقین است. در مکتب علامه تهرانی عرفان بر اساس برهان و یقین است و این دو شرط اساسی صحت طریق و استقامت مسیر سالک هستند. ایشان همیشه سعی داشت صحت طریق استاد خود حضرت حداد را با موازین عقل و شرع به اثبات برساند. از دعاوی توخالی و مبری از علم و برهان صوفیانه سخت در گریز بود. عرفان علامه تهرانی با وسعتی به پهنای نفوس بشریت، عالم و جاهل، مسلمان و غیر مسلمان، حکیم و فقیه، طبیب و کاسب، همه و همه را در خود هضم نموده و ملزم به پذیرش می ساخت. در مکتب ایشان هرچه دیدی دم مزن، ای شما برهم مزن، بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست، شرط تسلیم است نی راه دراز، دم فرو بستن و سر در پیش افکندن و بر حکم خلاف صحه گذاردن و خورد نگرفتن و کار زشت و عمل حرام را توجیه کردن و عمل فرد عادی را همچون فعل رسول الله و ائمه اطهار علیهم السلام تنزل از مرتبه عصمت ذاتی دانستن و موجب اغوا و اذلال خلق حیارا شدن نبود. مطابقت با موازین عقلی و شرعی ملاک صحت طریق و حال سالک است. در عرفان علامه تهرانی چنانچه از کتب مدونه ایشان پیداست، صحت و عدم صحت حال سالک فقط و فقط بر اساس موازین حکمی و عقلی و شرعی مسلم از مصدر وحی سنجیده می شود. اتکا بر منامات و مکاشفات و تخیلات و موهومات جز وقوع در مهالک و شباک ابالسه و انحراف از مسیر حق نتیجه‌ای برای سالک به بار نمی آورد. همینطور شناخت انسان کامل و ولی جز با اختبار وی که موجب حصول قطع و یقین به عبور از حجوب ظلمانیه نفسیه و نوریه و مراتب اسما و صفات کلیه و فناء ذاتی در ذات احدیت است حاصل نمی شود. و این علم و یقین چه بسا با مکالمات و مباحثات در مراتب اسما و صفات و حتی تأمل و تدقیق در کیفیت صدور افعال و اعمال ولی در ظروف و شرایط مختلفه و حصول نتیجه از مقام اثبات به ثبوت و برهان لم می باشد. چنانچه در معرفت و شناخت انبیاء عظام مطلب از این قرار است و آیات قرآن بر این معنا صراحت دارد. همچنین درباره ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین چنین است و معجزات اولیاء عظام که حاکی از تعلق و ربط ظهور نفس امام در مقام فعل به مبدأ ولایت مطلقه دارد و یا مباحثات امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و صادقین آل محمد و مجالس حضرت علی ابن موسر رضا در حضور مأمون و جمیع علمای ادیان و حضرت جواد الائمه و سایر حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین از این باب است. البته ممکن است در بعضی مواقع نادره عنایت الهی بدون توسل به وسائط و اسباب مذکوره موجب قطع و علم به مقام ثبوت گردد. ملاک حجیت اوامر و دستورات ولی کامل و استاد واصل. در اینجا به نکته فوق‌العاده مهم و قابل ذکر اشاره می شود و آن این که با توجه به مطالب فوق الذکر و اهمیت علم و یقین به مرتبه استاد و ولی در مقام تربیت و دستگیری، دستورات و اوامر ولی کامل و استاد واصل از حجیت ذاتی برخوردار و به دلالت طبعیه و عقلیه نه وضعیه بر صدق مقال و صحت رفتار شاهد است. گرچه در بعضی موارد از باب استرار و اتمام حجت نظیر واقعی قدیر و نسب امیرالمؤمنین علیه السلام به ولایت و خلافت و امارت بر مسلمین مقام اثبات و دلالت وضعیه هم مؤید و مسدد بوده است. اما در غیر این صورت، یعنی عدم وصول سالک به فناء ذاتی حجیت کلام او و تنجز اوامر و نواهی او با توجه به عدم تحقق مقام ثبوت، قطعاً باید توسط ولی کامل در مقام اثبات به صورت صریح در ملأ عام و یا مکتوب صریح و بدون هیچ گونه ابهام و اجمال بیان شود. همچنان که مرحوم علامه تهرانی در کتاب روح مجرد صفحه 489 نیز این مطلب را تأیید فرمودند. وصایت ظاهری دارد و باطنی، اما وصی ظاهر آن کس است که استاد در ملأ عام او را وصی خود قرار می دهد و می نویسد و امضا می نماید. در غیر این صورت هیچ مجوزی برای اطاعت از فردی که فاقد مقام ثبوت یا اثبات است وجود ندارد و مطیع و منقاد چنین فردی در پیشگاه خداوند مسئول خواهد بود. پر واضح است که تحقق مقام اثبات، چنانچه مرحوم علامه تهرانی فرموده اند، به صورت خبر واحد و یا در حال خفا اصلاً معنا ندارد و با نفس مقام اثبات در تعارض و تضاد می باشد. همچنان که خود مرحوم علامه تهرانی هیچ فردی را وصی ظاهری خود قرار ندادند، یعنی نه در ملأ عام و نه به صورت کتبی هیچ اثری از این موضوع وجود ندارد. متاسفانه عدم توجه به این اصل مهم و حیاتی موجب انصراف از اصول و موازین متقنه ایشان و تبدل حقایق و اصول موضوعه در عرفان اصیل به موهومات و خلاصه تنزل از منهاج منیع و ممشای رفیع آن بزرگوار به تخیلات و اوهام گردید. البته ناگفته نماند که عده‌ای از تلامذه آن عارف عظیم الشأن با تعصیب مرام و حفظ اصول و مواضع روشن و متقن ایشان توانستند سربلند و پیروز از امتحان برآمده و مشی و مرام آن رجل الهی را در حیات سلوکی خیش متحقق گردانند و با تمام فشارها و تضییقات و انواع شدائد از صراط حق و مسیر صدق ایشان دست بر ندارند. سعی و اهتمام علامه تهرانی بر تحفظ شاخصه‌های فرهنگی اسلام و تشیع. یکی دیگر از جهاتی که مرحوم آیت الله علامه تهرانی سعی بر تحفظ آنها داشتند، رعایت و لحاظ شاخصه‌های فرهنگی اسلام و بالاخص مکتب تشیع بود. ایشان معتقد بودند باید در محاورات و استعمال کلمات از الفاظ مشترکی بین مذاهب و ادیان تا چه رسد به ملل و نهل مختلفه و نیز از الفاظ مختصه به مبانی تشیع در غیر ماوز الله جدن پرهیز نمود تا اصالت فرنگی اسلام و نمودار مشخصه مکتب به خوبی بتواند روشنگر و مبین و راهنمای محتوای خود گردد و از آسیب محرفین و بدع زاله و مزله و دزدان رهزن دین و ایمان و اعتقاد در امان باشد. مثلا می فرمودند استعمال لفظ نیایش برای نماز غلط است، زیرا نیایش یک عمل عبادی است که جمیع ادیان در او مشترکند و هر کدام از آنان به نوبه خود در طول شبانه روز یا در ایام هفته مراسمی جهت تقرب به پروردگار به اسم نیایش انجام می دهند، ولی هیچ کدام از آنها نماز نمی باشد، زیرا نماز با این خصوصیات مختص دین اسلام و منزل از نفس شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. بنابراین نباید این عمل عبادی مخصوص را در تسمیه همتراز با سایر اعمال عبادیه شرایع و ادیان قرار داد و لفظ نیایش را که مشترک بین همه است در این مورد به کار برد. همینطور استعمال کلمه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم اختصاص به مبدأ اعلا داشته و نمایانگر صفات جمال و عطوفت و رحمت و شفقت و جامعیت ذات اقدس الهی در استجماع جمیع صفات و اسماء کلیه خود است. نوشتن کلمه بسمهی تعالی گرچه به حسب قرائن حالیه دال بر ذات مبارکی حق جل و علاست، ولی این رجوع و احاله ضمیر بسمهی با توجه به قرائن است و الا خود به خود و فی نفسه مشعر به این معنا نخواهد بود. بنابراین به چه دلیل و به چه رجحانی یک مسلمان و شیعه باید از استعمال لفظ مختص به ذات مبدأ اعلی عدول کند و آن را بالکلیه نسیان منسیا در بوته اهمال بسپرد و نام محبوب را از صفحه محاورات و مکاتیب حذف نماید و با کلمات مبهمه و مشترکه ایما و اشاراتی به مقام اقدس ربوبی داشته باشد؟ آیا مرام و دیدن رسول خدا و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین این چنین بود؟ و آیا آنها در نامه‌ها و رسالات خود بسمه تعالی می نوشتند؟ در کدام نام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سراغ داریم که در آن به جای بسم الله الرحمن الرحیم بسمه تعالی نوشته شده است؟ و آیا عمل اولیاء دین برای ما حجیت و دلیلیت ندارد و ما موظف به تأسی از سیرگانها نمی باشیم؟ و مگر انبیاء سلف نیز در ارسال رسالات خود افتتاح به بسم الله نمی نمودند؟ در داستان حضرت سلیمان آیه شریفه می فرماید انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی و اتونی مسلمین. این نامه از طرف سلیمان است و مضمون آن این است که به نام خداوند بخشنده و مهربان و اینکه بر من بزرگی ننموده و نزد من بیایید در حالی که مسلمان و فرمانبر باشید. بدین مناسبت مقتضی است حکایتی را که در ارتحال استاد عالی قدر ایشان در نجف اشرف مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ حسین هدلی اعلی الله مقامه به وقوع پیوسته است متذکر شویم. مرحوم آیت الله العظما سند الفقهاء و المجتهدین و عماد العلماء الصالحین آقای حاج شیخ حسین هلی تغمده الله برحمته استاد علامه تهرانی در فقه و اصول در نجف اشرف بودند و ایشان به مدت 7 سال از آن دریای مواج علم و فقاهت و خرمن پربهای فهم و درایت بهره ها برده و خوشه ها چیدند و به حق می توان گفت مرحوم آیت الله حاج شیخ حسین هلی سهم بسزایی در بعد اجتهاد و استنباط احکام و تلقی مبانی شرعیه ایشان داشتند و همیشه مرحوم آیت الله علامه تهرانی در طول حیات به عظمت و احترام از ایشان یاد می نمودند و او را بطل میدان فقاهت و تحقیق قلمداد می نمودند. پس از ارتحال مرحوم هلی علامه تهرانی مجلس ترحیمی در مسجد قائم منعقد نمودند و بدین مناسبت اعلانی چاپ نموده در تهران میان مساجد و شوارع و همچنین در روزنامه ها منتشر نمودند. اعلان به کلمه مبارکی بسم الله الرحمن الرحیم افتتاح شده بود. چند روز بعد به همین مناسبت مجلس ترحیمی در مسجد بازار تهران منعقد می شود و مرحوم علامه تهرانی هم شرکت می کنند. در جنب ایشان یکی از علمای معروف تهران در حالی که قاری مشغول قرائت بود و او مشغول کشیدن قلیان رو به ایشان می کند و می گوید آقا چرا شما در اعلان مرحوم حاج شیخ حسین هلی بسم الله نوشته اید؟ این خلاف شرع است. ایشان می فرمایند نوشتن بسم الله خلاف شرع است؟ آن شخص در جواب می گوید بله خلاف شرع است. اسم خدا محترم است و نباید در نامه ها و اعلان ها نوشته شود. ایشان می فرمایند احترام اسم پروردگار به انتشار و گسترش آن است، نه به کتمان و اخفا. خلاصه بحث بالا می گیرد و اطرافیان متوجه می شوند. از مرحوم علامه اصرار و از آن شخص انکار، تا اینکه او می گوید انتشار این اسم موجب هتک حرمت آن است، زیرا به دست هر کسی می افتد و چه بسا روی زمین بیفتد. مرحوم علامه فرمودند باید اسم خدا را منتشر کرد و هر کسی در قبال آن وظیفه‌ای دارد. اینکه ممکن است این اسم به دست غیر مسلمان بیفتد دلیل بر منع از نشر آن نمی شود، مگر پیامبر اکرم نامه ها را برای غیر مسلمانان از نصارا و یهود و زرتشتیان نمی فرستادند. آن شخص گفت آنها به نامه ها احترام می گذاردند و موجب هتک نمی شدند. مرحوم علامه فرمودند آیا پاره کردن نامه رسول خدا به دست خسرو پرویز و زیر پا قرار دادن آن هتک محسوب نمی شود؟ گفت آن قضیه واحده بوده است. ایشان فرمودند حرمت مسئله به قضیه واحده و متعدده ربطی ندارد و آیا دل شما بیشتر برای حرمت اسم خدا و ذکر نام پروردگار می سوزد یا رسول خدا؟ آنگاه او را مخاطب قرار داده و فرمودند سوالی از شما دارم، اگر شما مشغول صحبت باشید و بالای منبر به وعظ و خطابه بپردازید و شخصی در پایین منبر مشغول کشیدن قلیان شود، آیا به شما بر نمی خورد؟ گفت چرا؟ آنگاه فرمودند الان این قاری مشغول تلاوت قرآن است و شما مشغول کشیدن قلیان، آیا کلام خدا از کلام شما پستر و نازلتر و بی ارجتر است که این گونه بی اعتنا به کلام الهی مشغول صحبت با این و آن بوده و به کشیدن قلیان و خورخور کردن اشتغال دارید؟ شما دیگر دم از اسلام و حرمت ذکر پروردگار نزنید. شما دیگر دایی دلسوزتر از مادر نباشید. لازم نیست شما با این کیفیت برای اسلام دل بسوزانید. اسلام دلسوز دارد و چه و چه. در این هنگام یکی از بستگان معمم ایشان جلو می آید و به مرحوم علامه تهرانی می گوید آقا شما این را بدانید که در این مسئله هیچ کس جز آیت الله آقا سید احمد خانساری با شما موافق نیست. لذا اینقدر اصرار بر مسئله نفرمایید. فایده ای ندارد. نظر مرحوم مطهری درباره انما الحیات و عقیدت و جهاد. نظیر ممشای مرحوم علامه بر تحفظ شاخصه های مکتب و جدا نمودن صحیح از سقیم، کلامی است از مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه در یکی از منبرهایشان که فرموده بودند این کلام معروف انما الحیات و عقیدت و جهاد را که به حضرت سید الشهدا علیه السلام نسبت می‌دهند صحیح نیست، زیرا اگر منظور از حیات حیات دنیوی باشد که با محمول سازگاری ندارد و اگر منظور حیات اخروی و حیات طیبه و بالاخره حیات خداپسندانه باشد، لازمش دارا بودن عقیده‌ای درست و صحیح و واقعی و در مسیر وصول به کمالات و غایات انسانی است، نه هر عقیده و مرام و مکتبی، ولو مکاتیب الهادی و کمونیستی، و الا آنها هم دارای مرام و عقیده و اهدافی هستند و چه بسا موجه و به ظاهر عامه پسند و جاذب. و عقیدتون نکره است و دلالتی بر کیفیت و نوع عقیده و مکتب خاصی ندارد. این کلام گفتاریست بسیار متین و سخنی است به غایت استوار، زیرا آنچه که در اسلام ممضا و پسندیده است انطباق اعمال و کردار آدمی با موازین شرع و فرامین الهی و اعتقاد به مبدأ و معاد و بعث رسل و انزال کتب و حشر و نشر و عالم آخرت و سایر مبانی و اصول موضوعه در شرع مبین است. در قرآن کریم همه جا عمل صالح را با ایمان به خدا و رسول قرین نموده است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. و پر واضح است که صرف اعتقاد به مکتبی غیر توحیدی ولو به ظاهر وجیه ممضای شرع نخواهد بود، چنانچه بعضی به اشتباه این جمله معروف خطیب مصری ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خزینی را به حضرت سید الشهدا علیه السلام نسبت می دهند. گرچه این کلام سخن نابجایی نیست، ولی انتساب او به امام علیه السلام مسئله دیگری است. اهتمام علامه به رؤیت ماه در ترتب آثار شرعی. یکی دیگر از مواردی که گهگاه موجب اختلاف و چه بسا حرفایی در حول و حوش و اطراف ایشان می شد، اهتمام ایشان به رؤیت ماه در ترتب آثار شرعی و احکام فقهی بود. با توجه به عدم حجیت شرعی قول منجم و سندیت آن، مرحوم علامه تهرانی تا وقتی که ماه را رؤیت نمی نمودند یا علم به رؤیت حاصل نمی شد و یا دلیل شرعی متقن اقامه نمی گردید، حکم به دخول ماه رمضان و ترتب آثار و احکام و اعمال معصوره در ماه مبارک و همچنین دخول ماه شوال و افطار آن را نمی نمودند. و چه بسا سالها که اعمال یومیه ماه مبارک را دیرتر از سایر مساجد و محافل انجام داده و بدان امر می نمودند. حتی شبهای قدر را دیرتر از بقیه محافل برگزار می نمودند. و این امر موجب اعتراض بسیاری از آقایان و ائمه جماعات شده، این عمل را منافی با وحدت و جمعیت و حفظ حدود و ثغور روحانیت می پنداشتند. ولی این مسائل هیچگاه بر اراده و اهتمام ایشان در عمل به مبانی و انجام احکام مستنبطه فقهیه تأثیر نگذارده و همچنان به این مرام و مشی خود ادامه می دادند. استقامت و پایداری ایشان بر اصول موضوع نه تنها در اواخر اقامت در تهران بود، بلکه از همان ابتدای مهاجرت به تهران و اقامه نماز جماعت در مسجد قائم این منهج و طریق را نسب العین خود قرار داده بودند و از این مسیر ابداً و به هیچ وجه تخطی ننمودند. در همان اوان سکونت در تهران و در زمان حیات مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه، در یکی از سالها ماه شوال بر اساس تقویم رؤیت نگردید. مرحوم والد قدس سره طبق مبانی شرع بنا را بر بقاء ماه مبارک رمضان گذاردند و خود نیز به مسجد برای اداء نماز عید نرفتند. در آن موقع شنیده شد که یکی از آقایان معارف و علمای برجسته تهران در حضور دیگران در آن روز چیزی خورده است و این امر موجب شد که تمام مساجد تهران در شرایط و موقعیت افطار قرار گیرند. در این باره به مرحوم علامه تهرانی نیز مراجعه شد و از ایشان جهت اعلام دخول ماه شوال استجازه نمودند. ایشان به شدت مسئله را نفی و حکم به بقاء ماه رمضان دادند. برچه از اطراف برای تعدیل ایشان اقدام شد، ابداً قبول ننمودند. از آن طرف مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه که هنوز رؤیت ماه شوال بر ایشان ثابت نشده بود و حکم به دخول ماه شوال ننموده بودند، نیز تحت فشار اطرافیان قرار گرفته و مرتباً از تهران تلگراف حکم به دخول ماه شوال می رسید و ایشان قبول نمی فرمودند و این قضیه تا حدود ساعت 5 بعد از ظهر ادامه یافت. در این وقت با آقای بروجردی اطلاع دادند که اگر شما حکم به دخول ماه شوال و افطار ننمایید، با توجه به عمل آن شخص عالم و اشاعه فعل او در محافل و مساجد، دیگر آبرویی برای اسلام نمی ماند. و مرحوم آیت الله بروجردی مسترن حکم به دخول ماه شوال نمودند و چون علامه تهرانی حکم مجتهد را نافذ و واجب الاتباع می دانستند، ایشان نیز حکم به افطار و اقامه نماز عید فطر نمودند. به طور کلی، مرحوم علامه تهرانی اساس تاریخ و مواقع خود را تنها بر تاریخ قمری قرار داده بودند، آن هم تاریخی که شروع و انتهایش بر اساس رؤیت باشد، و این مسئله را در طول اقامت در تهران بارها مطرح می نمودند و ابداً برای تقویم اعتبار و اعتنایی قائل نمی شدند. هنگام مراجعت مرحوم آیت الله شهید حاج شیخ مرتضی مطهری رحمت الله علیه از پاریس و ملاقات با رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت الله خمینی تغمده الله برحمته، روزی مرحوم مطهری به منزل علامه تهرانی می روند و گزارشی از مطالب مطرح شده با رهبر انقلاب را ارائه می دهند. علامه تهرانی به ایشان می فرمایند حضرت آیت الله خمینی در اعلامیه های صادر از ایشان از تاریخ قمری استفاده می نمودند، ولی اخیراً تاریخ شمسی را نیز زمیمه می نمایند. این چه صورت دارد؟ مرحوم مطهری به ایشان می گویند آقا، من به ایشان پیشنهاد کردم که تاریخ شمسی را نیز زمیمه بفرمایید. در این وقت علامه تهرانی به مرحوم مطهری می فرماید شما به چه ملاک شرعی یک همچین مطلبی را مطرح نمودید؟ مرحوم مطهری مدتی سر خود را به زیر می اندازند و آنگاه می گویند بله، مطلب همین است، من اشتباه کردم. شخصیت سیاسی و طرح ایجاد حکومت اسلامی. تلاش مرحوم علامه در روشن نمودن اذهان نسبت به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی. یکی از مسائلی که همواره ذهن و فکر علامه تهرانی را به خود مشغول نموده بود و دائما در جلسات با علما و صحبت‌های عمومی و خصوصی آن را مطرح می‌نمودند، مسئله تشکیل حکومت اسلامی بود. ایشان از همان اوان اقامت در نجف این مطلب را در سطح جامعه علمی نجف مطرح نمودند و در بحث نماز جمعه مرحوم آیت الله شاهرودی به شدت و حدت هرچه بیشتر از تشکیل این فریضه الهی سخن به میان آوردند و وجوب انعقاد صلات جمعه را در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در چارچوب و ظرف حکومت اسلامی مطرح نمودند و رساله مبین و مستدل در این زمینه به قلم تحریر درآوردند و به تقریض مرحوم آیت الله العظما حاج آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه مزین نمودند که فعلا در کتابخانه ایشان موجود می باشد. ایشان می فرمودند من از هنگام مراجعت به ایران تمام اهتمام و سعی و کوشش خود را جهت تربیت نفوس مستعده و هدایت افراد به سمت بینش و نگرش و تنقیح مبانی حکومت اسلامی به کار بردم. در خطابه‌ها و مواعظ و جلسات شبهای سه‌شنبه در مسجد قائم و کذالک جلسات سیار جمعه تمام بحث و سخن بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و زدودن جرثومه های کفر و نفاق از مملکت اسلام و تشیع بود. سازمان امنیت کشور به شدت این جلسات و سخنرانی ها را تحت نظر داشت و وعاظی که برای ایام سوگواری انتخاب می شدند کاملا حساب شده و مبرز بودند. در مناسبت های مختلف خود ایشان اداره مجلس را به عهده می گرفتند. در اعلانات و کارت‌های تبریک به مناسبت‌های مختلف تماماً سخن از این مقوله به میان می‌آمد. در عید نیمه شعبان یکی از سنوات به مناسبت میلاد حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه کارت تبریک و اعلان عمومی را با جملات و عبارات متبرکه دعای افتتاح مزین نمودند. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. در آن روزها مهندس مهدی بازرگان در جلسه ای اظهار داشت در دورانی که تمام صداها به خاموشی گراییده و تمام حرکات رو به سکون و توقف نهاده بود فقط و فقط یک صدا برخاست و آن صدا از مسجد قائم بود. ایشان معتقد بودند که از اقدام سیاسی بدون تحول فرهنگی در اذهان خمود و بیخبر امت اسلامی طرفی بسته نخواهد شد و از طرف هیچ محدودیتی را در ظروف مختلفه و هیچ تقیدی را در این تحول عظیم بر نمی تابیدند. مکتب اسلام مکتبی منطبق بر فطرت و مربی و شکوفا کننده استعدادها و ذخایر فطری و موصل به اهداف و غایات کمالی آن است و هر کس در هر شرایطی از این نعمت عظمای الهی برخوردار است و این نعمت اختصاص به گروهی دون دیگری ندارد. لذا ایشان برخلاف اعتقاد عده‌ای دامنه تبلیغ و دعوت به حکومت حقیقی الهی را منحصر در قشری خاص و شرایطی استثنایی نمی دیدند. ایشان معتقد بودند لوادار و پرچمدار مکتب اسلام صاحب مقام ولایت عظمای الهیه حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا می باشد و باقی افراد اعم از جاهل و عالم، زن و مرد، ملتزم و غیر ملتزم، سیاسی و غیره تمامی در تحت رعایت و عنایت آن بزرگوار و بر یک نسق و استواء واحد قرار دارند و کسی را یارای ادعای زعامت و کت خدا منشی و انحصار ولایت در وجود خود نیست. همه افراد عیال صاحب ولایت کلیه و او پدر و صاحب اختیار همه و از خود انسان به انسان نزدیکتر است و بس. و لحاظا با این نگرش باب مذاکره و تبیین مواضع حقه اسلامی و انسانی را برای جمیع افراد ملت ایران، اعم از شاه و دولت، صالح و طالح، عالم و غیره، محجبه و مکشفه، حتی افراد معلوم الحال باز می دانستند و دعوت به توحید و تحقیق و تحقق حکومت حق را حق طبیعی و اولی جمیع افراد جامعه می دیدند. حتی برای غیر ملتزمین به اسلام و سردمداران دول خارجه حق حیات و زندگی سرمدی و سعادت ابدی قائل بودند و می فرمودند مگر آنها بشر نیستند و از مواهب فطری و استعدادهای بالقوه که در وجود ما هست بی نصیبند و مگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای همین مشرکین مبعوث نگشته است؟ چرا ما باید با وجهه و نمادی غیر اسلامی و غیر انسانی با آنان برخورد نماییم که این برخورد در حوزه اندیشه و تفکر و مبانی فطری آنان جایی نداشته باشد و روزنه شکوفایی حقایق خفته در کمون آنان را مسدود نماییم و نهال مستعد قوام و باروری استعدادهای بالقوه را بخشکانیم؟ ارتباط با رهبر فقید انقلاب و مشارکت در نهضت مقدس. بر این اساس با بسیاری از علما و شخصیت‌های مختلفه در راستای اجرای منویات طلایی خیش مذاکره و ارتباط برقرار نمودند که از جمله رهبر فقید انقلاب حضرت آیت الله خمینی رحمت الله علیه بود و ایشان را تشویق و ترغیب به قبول زعامت و حمل لوا و پرچم این نهضت مقدس و جریان عظیم کردند و قول همکاری و مساعدت را در صورت استمرار تشریک مساعی و مشاوره و تبادل انظار و افکار دادند. مع الاسف در تاریخ انقلاب ذکری از علامه تهرانی به میان نیامده است. مع الاسف پس از واقعی سنه 42 و دستگیری حضرت آیت الله خمینی و آزادی ایشان از زندان به عللی این مشاوره و تبادل فکری که شرط اساسی همکاری و همگامی علامه تهرانی با رهبر انقلاب بود استمرار نیافت و علامه تهرانی بالکل از جریانات و مسائل انقلاب منعزل شده و کنارگیری نمودند. جای تأسف این که در تمامی نوشتجات تاریخی انقلاب اسلامی ایران و کتب مدونه از مؤلفین محترم سخنی از یک چنین شخصیتی که نقش کلیدی و محوری را در تکون انقلاب اسلامی ایران داشت به میان نیامده و یا به نحوی سطحی و بسیط از آن عبور شده است، به طوری که عموم افراد ملت ایران و سایر ممالک خارجه از این موضوع کمترین اطلاعی ندارند. ناگفته نماند که در این راستا چه بسا با کارشکنی ها و ابراز و اظهار و اقدام غیر مسئولانه بسیاری از ائمه جماعات و روحانیون مواجه شدند که نفس را از ایشان می گرفتند و خستگی راه را بر جانشان می نشاندند. می فرمودند: من در ابتدای کار اینطور فکر می کردم. از آنجا که مسیر تحقق عدالت و احیاء فرائض و سنن الهی و قیام به امر پروردگار و به طور کلی از هر جهت عین رضای الهی است، علما و روحانیون قطعاً پیشاپیش صفوف فشرده ملت گامهای مؤثری برخواهند داشت و ثقل این بار گران را بر دوش ما تخفیف خواهند داد. ولی نمی دانستم که در آتیه با چه افرادی روبرو خواهم شد، افرادی که هم مغم آنها فقط و فقط توغل در کسرات و هواهای نفسانی است و تنها چیزی که در مخیله آنان جایی ندارد قیام به فرائض و مرزای الهی است. و معزال کله، علامه تهرانی با تمامی توان و نهایت جدیت برای تحقیق آرمان الهی خیش پیش رفت تا آنجا که در مجلس تحلیف که بین ایشان و مرحوم آیت الله میلانی رحمت الله علیه و مرحوم سرلشکر ولی الله قرنی در مشهد مقدس واقع شد، هر سه نفر قسم خوردند که تا پای جان از هیچ کوششی برای تحقق این هدف مقدس کوتاهی نورزند. حضرت آیت الله حاج شیخ صدرالدین حائری شیرازی رحمت الله علیه می‌فرمودند: در زمان شکلگیری انقلاب اسلامی ایران در سنه 1342 شمسی به جهت کثرت گروه‌های منحرفه و ترس از رخنه اجانب در صفوف ملت مسلمان ایران، حضرت آیت الله خمینی رحمت الله علیه حاج سید محمد حسین علامه تهرانی را مسئول حفظ و حراست از این حرکت نمودند، به طوری که تمام افرادی که میبایست وارد این نهضت و قیام مقدس شوند، چه عالم و چه عامی، میبایست از طریق ایشان وارد شوند و مورد سنجش شخصیت ایشان قرار گرفته و از این صافی عبور نمایند تا انقلاب اسلامی دچار حوادث غیر مترقبه و مصائب و آفات قطاع طریق نگردد. و میفرمودند: علامه تهرانی حکم حجر اساسی این انقلاب را دارد و متاسفانه اینها مطالبی است که کسی از آن اطلاع ندارد. مرحوم علامه انقلاب اسلامی را موهبتی الهی برای ملت شیعه می دانستند. مرحوم علامه تهرانی انقلاب اسلامی ایران را یک موهبت الهی برای ملت شیعه اثناعشری ایران می دانستند و می فرمودند: مردم باید قدر این هدیه الهی را بدانند و خوب از آن پذیرایی کنند، نکات مثبت را تأیید و در صدد رفع نکات منفی و اصلاح آن برآیند. خودشان در بسیاری از راهپیمایی‌ها شرکت می‌نمودند. در تمامی رأی‌گیری‌ها، چه زمانی که در تهران بودند و چه بعد از تشرف به آستان مقدس رضوی شرکت داشتند. در رفراندوم تشکیل جمهوری اسلامی ایران شخصاً از طلیعه صبح تا اواخر شب در مسجد قائم حضور داشته و بر مسائل رأی‌گیری نظارت داشتند. هنگامی که رأی خود را به صندوق می‌انداختند فرمودند: نظام شاهنشاهی برای ابد در خاک دفن شد. جای بسی دقت و تأمل است. هنگامی که محمد رضا شاه پهلوی از ایران به مصر فرار نمود، مسائل جاری در کشور و التهابات حاکم بر نظام سیاسی و نگرانی‌های ناشی از دسائس دول کفر، اکثریت مردم ایران و قاطبه دستندرکاران جریانات انقلاب را پریشان ساخته بود. احتمال جدی کودتا و قتل عام مردم بی‌دفاع و از بین بردن کیان اسلام و به طور کلی اتحاد جمیع دول الهادی و ستم پیشه علیه ملت مظلوم ایران از هان لواداران نهضت اسلامی ایران و انقلاب را به کلی پریشان و در هم ریخته بود. روزی یکی از رفقای ایشان با حالتی پریشان و مضطرب با ایشان ملاقات می کند و از تحقق قریب الوقوع کودتای آمریکایی و قتل عام مردم و بازگشت شاه منفور اظهار ناراحتی و بیتابی می نماید. ایشان با لحنی قاطع و پاسخی کوبنده می فرمایند: آقا این را بدانید که دیگر شاه به ایران بر نخواهد گشت و هیچ مسئله ای اتفاق نخواهد افتاد. می فرمودند: ما باید خون شهدای مظلوم من را پاس بداریم و با چنگ و دندان آن را حفظ نموده و در حراست و قوام آن کوتاهی نورزیم. رعایت قوانین حکومتی را واجب و لازم و مخالفت با آن را شرعاً حرام می دانستند. رعایت مقررات راهنمایی را چون از ناحیه ولایی مقام فقاهت سرچشمه و نشأت گرفته است واجب می دانستند. می فرمودند: در پرداخت وجوه آب و بر و غیره تأخیر نیندازید و صندوق مملکت اسلام را همیشه پر و غنی نگه دارید. ایشان شرکت در نماز جمعه را قویاً توصیه می نمودند و اطاعت از حاکم مسلمین را در صورت عدم تعارض با اصل مسلم و معلوم البنیان واجب می شمردند و در غیر این صورت رعایت احتیاط و عدم معارضه با حاکم را طریق ثواب می دانستند. ایشان از بدو تشکیل نماز جمعه تا زمانی که در تهران بودند در آن شرکت می نمودند و هنگام تشرف به عرض اقدس نیز تا هنگامی که اطباء ایشان را از رفتن به آن من ننموده بودند شرکت می کردند. گاهی به ایشان می گفتند: آقا در نماز جمعه شما را وارسی می کنند و این حد که احترام است. می فرمودند: شرکت در نماز جمعه واجب است و این امور موجب رفع ید از وجوب نخواهد بود. وانگهی اگر قصد انسان قربت و وجهه انسان رو به سوی مرزای الهی باشد، دیگر این امور چه اشکالی به وجود می آورد؟ زیبنده بودن قرائت کلمات توحیدی رسول خدا در تلیعه حکومت اسلامی. روزی ایشان فرمودند: دوران سلطنت پهلوی در واقع دوران کفر و حکومت آن فلواقع حکومت کفر بود. انقلاب اسلامی حکومت توحید و عدل و ولایت و اسلام و تشیع است. حکومتی که پرچم لا اله الا الله را برمی افرازد و بت‌های تراشیده کفر و الحاد شرق و غرب را از میان برمی دارد، وجهه مردم را از توجه به شرق و غرب ملحد و کافر به طرف رضوان الهی و مراتب عالیه توحیدی برمی گرداند. بنابراین چه زیبنده و مناسب بود هنگامی که حکومت پهلوی ساقط شد و تلیعه حکومت اسلام ظاهر گشت و رادیو به دست ملت مسلمان ایران افتاد، به جای سرود و آهنگ و غیره کلمات توحیدی رسول خدا را در هنگامی که مکه را فتح نمودند و امیرالمؤمنین علیه السلام بت‌ها را از بالای بام کعبه به زیر می‌انداخت، از رادیوی جمهوری اسلامی ایران قرائت کنند: لا اله الا الله اله واحدا و نحن له مسلمون، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا اله الا الله ربنا و رب آبائنا الاولين، لا اله الا الله وحده 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 صدق عبده و انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده، فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. آری این چنین بود نظر و اعتقاد ایشان نسبت به حکومت اسلام و انقلاب اسلامی ایران. علامه تهرانی به مدت 22 سال در تهران به ارشاد و افاضه و تربیت مستعدین و دلسوختگان و بسیاری از طلاب و محصلین علوم دینی بر اساس منهاج و ممشای مکتب امام صادق علیه السلام و متخذ از حقایق و مبانی عرش بنیان علوم اهل بیت عصمت و طهارت پرداختند، تا اینکه پس از انقلاب اسلامی ایران خداوند متعال توفیق عتب بوسی آستان ملکوتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیهم السلام را عنایت فرمود و به قصد توطن دائمی و اقامت مستمر به دیار محبوب هجرت نمودند.